أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم اجازه صور مختلفی داره، مثل اینکه اسقاط شرط باشه، ابراء ما فی ذمت الاجیر باشه، فسخ معامله باشه به معنای اقاله باشه، یا به معنای رضا به تبدیل باشه و غیر ذالک. این غیر ذالک که عرض میکنیم شامل میشود همه تصرفاتی که یک مالک و ذوالحق میتونه در اون متعلق حق و ملک خودش انجام بده. همونجور که عرض کردیم اجازه یک نحوه تصرفه و فایده این تصرف هم این است که رفع مانع میکنه برای نفوذ اجاره دوم، مشکل رو برمیداره، مشکلی که از ناحیه حق یا ملک یا اضافه ذوالحق پیدا شده، مشکل رو برمیداره. و از جمله اینکه مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه تصویر فرموده بودند که اگر مستأجر بیاد این منفعتی که خریده از اجیر در مقابل اجرت، در حقیقت وکالت بده به اون اجیر که این منفعت رو از طرف من اجاره بده به دیگری، این هم باز یک صورت اجازه است. یعنی یک نحوه رفعیت، اما رفعیت به معنای واگذاری به غیر. این صورتی است که مرحوم صاحب عروه ذکر کرده در متن. حالا بنابر این صور مختلف اجازه، این اجرت در اینجا مال کی میشه؟ در این تصاویر مختلفی که ما ذکر کردیم، اگر اجازه به معنای فسخ باشه یا به معنای اقاله باشه، در واقع اجاره اول به هم خورده که علم یکن شده. وقتی که علم یکن شد، اجرت برمیگرده به مستأجر و منفعت هم برمیگرده به اجیر، به هم میخوره معامله. اگر به معنای اسقاط باشه، اسقاط شرط باشه، اینجا اجرت مال اجیره، چون اجاره سر جای خودشه، شرط اجاره رو فسخ کرد، شرط اجاره رو اسقاط کرده، بنابراین اجرت میشه مال این اجیر و عرضم به حضورتون که معامله هم تمامه. اگر به معنای ابراء ذمه اجیر باشه، اینجا هم باز اجرت برمیگرده به خود اجیر، چون ذمه‌اش رو در مقابل منفعتی که مالک بوده ابراء کرده. اگر به معنای رضا به تبدیل باشه، در کلام مرحوم آقای خویی بود، اجازه که داد یعنی من راضی هستم به جای این که شما این متعلق اجاره که حج امساله به من تحویل بدی، حج سال آینده رو به من تحویل بدی. اگر به معنای رضا به تبدیل باشه، باز اجرت در اینجا میره به جیب اجیر. بنابراین در همه این صوری که تا اینجا ذکر کردیم، اینجا اجاره برمیگرده به اجیر، غیر از اون مورد فسخ و اقاله که معامله به هم میخوره، هر چیزی میره سر جای خودش، اجرت هم برمیگرده به مستأجر اول. یک نکته ای که اینجا عرض بکنیم، اگر اجازه به معنای رضا به تبدیل باشه که در کلام مرحوم آقای خویی بود، ما روز گذشته عرض کردیم که این فرق نمیکنه در اشتراط باشه یا در تقیید. خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در تقیید این رو تصویر فرموده بودند و حق با ایشانه، ما اشتباه کردیم. اگر رضا به تبدیل باشه، اینجا فقط در صورت تقیید تصویر داره، در صورت اشتراط معنا نداره رضا به تبدیل دیگه در اونجا، ولذا این فقط صورت تقیید رو میگیره. اما در بقیه وجوه هم صورت اشتراط رو میگیره هم صورت تقیید را. اما نسبت به اون صورتی که مرحوم صاحب عروه تصویر فرمودن، اگر من در اینجا من مستأجر اول راضی شدم به این که اون منفعتی که شما دارید شمای اجیر و این مال من شده، حالا یا ملک من شده یا متعلق حق من شده، اگر من راضی شدم که این حقی که من اینجا در ذمه شما دارم یا منفعتی که اینجا در ذمه شما دارم شما واگذار کنی این مال من رو به دیگری، عرض کردم این مثل یک رهبه توکیله، شما من دیگه این رو برای خودم نمیخوام، شما حق داری این منفعت رو واگذار کنی به دیگری با اجاره، این اشکالی نداره، منفعت مال منه، متعلق حق منه، متعلق ملک منه، متعلق اضافه منه به هر صورتی که باشه، اینی که من درش حق دارم و در ذمه و عهده شما هست این رو شما واگذار به دیگری بکنید. وقتی واگذار به دیگری کردید اجاره دوم منعقد شده، اما اجاره اول هم منعقده، منتها در اینجا اجرت در اجاره اول برمیگرده به اجیر، اما در اجاره دوم اجرتش برمیگرده به مستأجر، اون صاحب منفعت، صاحب حق. هر دو اجاره هم صحیحه، به مقتضای اجاره اول این منفعت و این حق آمده در اضافه من، در ملک من، به مقتضای اجاره دوم اینی که در این اضافه‌ای که من صاحبش بودم رفته به ملک دیگری. هر دو اجاره میشه صحیح، منتها همون جور که مرحوم صاحب عروه فرمودن و این صحیح هم هست که در اینجا اجرت اجاره دوم برمیگرده به مستأجر اول و اجاره اولی اجرتش برمیگرده به خود اجیر. این صوری بود که در اینجا قابل تصویر هست برای اجازه. پس نتیجه این شد، این مسئله که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه عنوان فرمودن که اگر آمد این اجیر در همون سالی که با من اجاره بسته حج برای من به جا بیاره با کس دیگری سر همین متعلق اجارهی بست، اگر در اینجا من مستأجر اول اجازه نکنم در اینجا اجاره دوم باطله، هیچ راهی برای تصحیحش نیست اگر اجازه نباشه. اما یمکن تصحیح این اجاره دوم با اجازه مستأجر اول به این صوری که عرض کردیم. و اعلام هر کدام ملاحظه فرمودید در حاشیه قبلش مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، هر کدام از اعلام متذکر یک تصویری از این اجازه شده بودن. ما به نحو کلی عرض کردیم اجازه به معنای تصرفه و این تصرف در هر جهتی که من اختیار دارم، در این متعلق ملکم، در متعلق حقم، در متعلق اضافه‌ای که اینجا دارم، هر تصرفی رو من میتوانم انجام بدم و این اجازه اون تصرفه و فایدهش در همه این مواردی که عرض کردیم از تصاویر مختلف اجازه، فایدهش این است که مانع را از نفوذ اجاره دوم برطرف میکنه و اجاره دوم رو تصحیح میکنه. بفرمایید.
بله. اگه قرینه نداشتیم مطلق بود در شک، ما باید عقد بودی که
نه
به
بله این اب نداره، این حرف خوبیه. ببینید در مواردی که اشتراط باشه اینجا اسقاط شرط خب هست، چون من وقتی اجازه میکنم اجاره رو که نمیخوام به هم بزنم، اجاره باقیه، دلیل میخواد برای مثل انفساخی باشه، فسخی باشه، اقالهی باشه برای به هم زدنش. مادام که لم یثبت این معنا، اجاره به حال خودش باقیه. در اشتراط صورت همین اسقاطه، توجه فرمودید. اما بنابر تقیید این معنا دیگه اشتراطی تنها نیست، ابراء هم هست. ابراء ذمه اجیر هم قابل تصویره که به مقتضای اطلاق به دست بیاد. اما این که اجاره، بله بله بله، یا تبدیل بله بله، چرا احسن تو نه. ببینید مولانا، این صورتیست که من صاحب این منفعت بر عهده شما هستم، درسته؟ ما عام گرفتیم، یا حق باشه اضافه باشه، علی ای حال من مالکم نسبت به این جهت. حالا اجازه فرمایید، این صورت خاصه که حتما قرینه میخواد، توجه فرمودید، که اجازه به این معنا باشه قرینه میخواد، قرینه ای که دلالت کنه که شما به عنوان اجیر از طرف من نحوه وکالتی دارید، نحوه اختیاری دارید که بتوانید این مال من رو به دیگری بدید. مثل اینکه شما، من این خانه رو به شما اجاره دادم، شما رفتید همین خانه‌ای که من به شما اجاره دادم به دیگری اجاره دادید. اگر در اینجا همین صورت باشه که من به عنوان این انتفاع مالک شدم، شما وقتی خانه رو رفتید به دیگری اجاره دادید، این منفعتی که ملک من بود به شما واگذار کرده بودم، به وسیله شما واگذار شد به نفر سوم. وقتی واگذار شد به نفر سوم، هر دو تا اجاره عرض کردیم صحیحه. چرا؟ اجاره اول صحیحه چون به مقتضای این اجاره اول این منفعت ملک من شده. اجاره دوم هم صحیحه چون من این موافقت رو کردم، این نحوه وکالت رو به شما دادم که شما اختیار داشته باشید به نفر سوم واگذارش کنید. در اینجا وقتی شما مثل وکالت هست، شما در واقع از طرف من این منفعت رو به او واگذار کردید، شما منفعت من رو به او واگذار کردید. اینجا نقش شما نقش یک واسطه است، نه بیشتر. وقتی نقش واسطه است، اجرتی که برای اجاره دوم هست، این برمیگرده به من. حج بله بله نه ببینید نه اجازه فرمایید، این من مالک این منفعت، این توان برای انجام حج شده بودم یا نشده بودم، این که در اینجا مقید باشه به امسال یا نه، او در براءت ذمه من دخل داره. اما در اینجا من اجاره دادم به این مال الاجاره خاص، متعلق اجاره این امر خاص بوده، شما رفتید این همین رو واگذار کردید به دیگری. اگر من آمدم موافقت کردم، معناش اینه براءت ذمه دیگه نمیخوام در این فرض شما. شما این منفعت رو به دیگری واگذار کنید، پولش هم مال من، چون معمولا بیشتر باید باشه که او بره واگذار کنه، پولش هم مال من، من اونی که بر عهدم هست مال حج امسال این رو میدم کسی دیگه برام به جا بیاره. این قابل تصویره، این فرقی نمی کنه با اون موردی که اجاره خانه باشه. بله در این موارد براءت ذمه داستان دیگه است. براءت ذمه اگر من مثل این که نذر کرده باشم، ببینید یه وقت هست که من استناب است من تا دلم میخواد زودتر کارم انجام بدن مقید بکنم به امسال، این سال آیندم اگر انجام داد ذمه من بری میشه، اختصاص به امسال نداره. صورت واقعیش این است که من نذری کرده باشم برای حج امسال، خودم نمیتونم برم، اینو واگذار کردم به نائب و اجیر که او برام انجام بده، اگر او انجام نداد اینجا هنس نذر شده، توجه فرمودی؟ هنس نذر شده. اما در همین مورد، همین مثالی که زدیم، در همین مورد که من این متعلق خاص یعنی حج امسال رو اجاره دادم به شما، اگر شما نیارید هنس نذر منه، اما اگر اینجا اجازه به این معنا بود که صاحب عروه میگه من این منفعت خاصی که الان در ذمه شما سمال من شده گفتم به دیگری واگذارش کن، من اگر میخوام هنس نذر لازم نیاد حج رو میدم یکی دیگه به جا بیاره. اینی که من منفعت و در واقع توان شما رو امسال در اشهر حج در اختیار گرفته بودم، اینو من به وسیله شما واگذار به دیگری کردم، اینجا اگر رهاش کنم هنس نظره، اما میتوانم یه نفر دیگر رو بگیرم که او از طرف من بره این حج رو امسال انجام بده. بنابراین نه ببینید صور رو فرق بگذارید، ببینید این صورتی که من عرض کردم که صاحب عربه میگه جداش کردم، من ابراء به این معنا نیست، ابراء ذمه، ابراء مطلق یعنی من این منفعتی که شما دارید، توانی که شما دارید در ملکیت گرفتم با اجاره، درست شو؟ در مقابل پولی. ابراء یعنی ذمه شما رو از این که این توان رو به من بدید و این توان از طرف من در ذمه شما باشه ابراء کردم، ابراء یعنی بخشیدم. خب این تفاوت میکنه، اونی که نسبت به امسال باشه برمیگرده به اسقاط شرط، شرط سنه رو من اسقاط کردم، ابراء نیست. ببینید اون صوری که عرض کردیم این صور رو جدا تفکیک کنید اصلا، این میشه اسقاط شرط، شرط سنه رو بردارم، شرط مباشرت رو بردارم، همه اینا تصحیح میکنه اجاره دوم رو. اما اگر آمدیم گفتیم ابراء، ابراء به معنای مطلق یعنی من ذمه شما رو از اشتغال نسبت به خودم بری کردم، ولذا اینجا دیگه شما امر رو لازم نیست بیارید، اجرت هم مال شماست. نه خیر، نه به اگر علا ایه اگر ابراء ذمه به معنای اسقاط شرط باشه، من راضی شدم شما حج رو سال دیگه انجام بدی، اجاره به هم نخورده که اجرت برگرده به مستأجر اول، اجرت مال اجیره، چرا مستأجر اول؟ معامله صحیحه، اسقاط کردم شرطی که در ضمن معامله بوده، عنایت بفرمایید. اینو ما تفکیکش کردیم چون در کلمات هر کدام از آقایون روی جهتی دست گذاشته بودن، این باید تصویر بشه که ما در اینجا اجازه که میگیم این بحث رو در عقد فضولی هم داریم. در عقد فضولی وقتی اجازه میدیم مراتب این اجازه نسبت به مراتب اختیاری که شخص در ملک خودش، در حق خودش، در اضافه خودش داره مختلفه، و فایده این اجازه این است که تصرفی است که رفع مانع میکنه برای اون تصرف فضول و اون معامله ای که فضول انجام داده. هازا تمام الکلام در این مسئله. بله 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 بله. اجازه منتقل به وارث، این که میشه یا نمیشه در باب فضولی بحث میکنید. ببینید اگر اجازه داده باشه، اجازه حکم انشاء رو داره، مثل این که شما الان معاملهی رو کردید، انشاء بی کردید، بنده انشاء بی کردم و از دنیا رفتم، اینجا دیگه برای ورثه من چیزی نیست، این خرید و انتقال زمان من با این انشاء انجام شده، پول شده مال من، خانه شده مال اون آقا، بچه های من دیگه نقشی ندارند. اجازه به معنای انشاءه. وقتی اجازه کرد معامله ای را، تمام شده رفته، نقشی برای ورثه دیگه درش باقی نمیمانه، اجازه تأثیر خودش رو میگذاره. اما اجازه فرمان، اما اگر این اجازه نکرده، اینجا معامله انجام شد و فوت شد، بله، چون این ملکیت همون جور که به من منتقل شده بود بعد از من به ورثه منتقل میشه، همون اجازه ای که من میتونستم بدم الان ورثه میتونن بدم، بله، ملکیت حق اضافه، حالا بله، شما مثل صاحب عروه نشید منحصر در ملکیت بکنید. او داستان دیاست، بله 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 بله. این فرمایش که شما فرمایده بینید، یه مسئله دیگر داریم که اجاره‌ای که منعقد شده با فوت موجر، توجه فرمودید، یا فوت مستأجر باقی میمونه یا از بین میره. مشهور فقها این است که اجاره از بین میره، اجاره از بین خواهد رفت، او سر جای خودش، ما جدای از او. اگر در اینجا ببینید حرفی که ما میزنیم، الان من آمدم این اجاره رو منعقد کردم، یعنی شما از طرف من اجیر شدید که برید برای حج، درست شد؟ اینجا انشاء محقق شده، حالا که انشاء محقق شده، این اجاره نافذ شده برای حج امسال. اگر قبل از این که شما برید و حج به جا بیارید، اگر من افتادم و مردم، داخل همون مسئله هست که اینجا این اجاره، چون استنابت اجاره است دیگه، وقتی اجاره شد به مجرد موت من اجاره باطل میشه. اگر این وراس آمدن اجازه کردن، قبول کردن، بله، عقد جدید بخواد، عقد جدید بخواد، اون نه اجازم که میگیم همون عقد جدیده، ببینید این عبده داره، بله، اجاره از بین رفته. الان اینها اگر قبول کردن، یعنی اجاره بابا رو ما هم میکنیم، ما هم اجاره میکنیم، این سر جای خودش هست، بله. بله، اما در صورتی که عرضم بزرگتون که این آقا خودش اجازه کرد و کارم انجام شد یا در حال انجام هست، دیگه معنا نداره که در اینجا ابطالی صورت بگیره. نه ببینید، سورس وصیت میخواد، نه اونا چیز نیست، سورس وصیت میخواد. اگر اینجا این اجاره باطل میشه، توجه فرمودی، اگر وصیتی داره که این داخلش باشه فبها، و الا اگر وصیت نداشته باشه، این که ورثه ملزم هستن حتما این اجاره رو دوباره ببندن، اول کلامه، مگر در حج واجب، در حج واجب که از اصل ماله جدا از اینه، بله، او جدا. ببینید مسائل هر کدام بحث خودش رو داره. اجازه بفرمایید مسئله جدید رو ترک کنیم، خیلی زیاد صحبت شد. خب از اول من کار ندارم اجاره به مجرد موت مستأجر یا اجیر باطل میشه، باطل میشه. شما در اونجا در مولانا در بحث اجاره، اینجا که بحثش نیست، شما اونجا بحث کنید بگید باطل نشه. ما دلیل داریم که اجاره به مجرد، چون اجاره یک قراردادی است بین من و شما که ادامه داره و موقته، با بیع فرق میکنه. بیع که انجام شد تمام شد و رفت، اما اجاره تمام نشده. اگر این مستأجر مرد، اجاره‌ای که با اجیر بسته باطل میشه. اگر اجیر مرد، اجاره‌ای که من باش بستم باطل میشه. این که دینه یا دین نیست، اینجا ورثه هر کار میخوان بکنن، الان به قول ایشون عقد جدید میخوان، اینا باید بیان دوباره از اول این عقد رو ببندن. اونجا اگر این حج واجبش بوده، اونجا ملزم هستن اون اجیر به اصطلاح ورثه این اجاره رو ببندن. اما اینکه با این اجیر باشه این لزومی نداره از نظرم، اجاره رو باید ببندن، چون از اصل ماله. اونی که قضاء حج واجبه از اصل ماله، اما اگر حج واجب نبود لازم نیست ببندن و وظیفه‌ای ندارند. مسئله بعد، مرحوم صاحب عربه مطرح میکنه در اینجا، من اینجا صفحه بندی رو گم کردم، نه الان اینجا پیداش میکنم، باید پیداش کنم. بله، اذا صد الاجیر پیدا شد او احسره. گاهی از اوقات در حج پیش میاد، این مسئله رو قبلم داشتیم، حالا به صورت دیگری بود، اگر این آقای اجیر از طرف من را افتاد رفت حج منو به جا بیاره، این وسطای کار حجش بود، اینجا مسدود شد یا محصور شد، جنگی قصه اتفاق افتاد نتوانست ادامه بده، اینجا وسط کار. خب اگر خود من بودم، یعنی خود حاج بالاصاله بود، من رفتم حج خودم رو انجام بدم، اینجا اگر این احصار پیش آمد یا صد پیش آمد، این اگر من امسال مستطیع شدم و در سنه استطاعت رفتم مکه، اینجا وقتی مسدود میشم وسط حج یا محصور میشم، اینجا کشف میکنه که من امسال مستطیع نبودم، درست؟ اما برای اجیر که این حرف نیست که مستطیع باشه یا نباشه. اینجا چند تا حکم داره، چند تا مسئله داره، یعنی مسائلی که صاحب عربه طرحش میکنه. مسئله اول این است که حکم این اجیر مسدود چیه؟ محصور شده، مسدود شده، حکمش چیه؟ مرحوم صاحب عربه اول متذکر این حکم میشه، اذا صد الاجیر او احسر کان حکمه کالحاج عن نفسه فیما علیه من الاعمال. اعمالی که ما میگیم مشکل در مسدود و محصور اینه که این محرم شده، یه وقت هست من طی مسیر کردم قبل از احرام مسدود شدم یا محصور شدم که مشکلی نیست، برمیگردم. اما اگر احرام بستم، وقتی من احرام بستم جز با این اعمال خاص من به حال احلال در نمیام، از احرام خارج نمیشم. اینجا روایاتی داریم که در جای خودش مطرح میشه، روایات متعددی داریم که فرمودن اگر شخص وسط اعمال محصور شد، مسدود شد، این برای بیرون آمدن از احرام یک هدیه رو بفرسته به منا که اونجا براش بکشه. و نوع آیون بعدن هم فتواشون این هست که نه، این هدی و قربانی رو هر کجا که هست همونجا ذبح بکنه، بکشه، با کشتن این قربانی از احرام خارج میشه. این رو در حاج بالاصاله روایتشو داریم. مرحوم صاحب عرب اول مسئله اینو مطرح میکنن که اگر اجیر در اینجا مسدود شد یا محصور شد، اینم حکمش حکم حاج به نفسه و بالاصاله هست. اونجا حالا اعلام بعدن توضیح که میدن، میفرماین اون روایات اطلاق داره، اطلاق داره، منهجه داره، منهجه و مبتلا به حصر شد یا صد شد این حکم بشه، حالا اجیر باشه یا حاج به رفسه باشه، اینجا فرق نمی کنه. این بیان اول ایشون. بعد میفرماین حالا اجارهی که اینجا مستأجر با این اجیر بسته، با این صد و احصاری که پیش آمد، تنفسخ الاجاره در صورت تقیید، یعنی اگر اجاره من مقید به حج امسال باشه، تقییدی که آقایون تصویر میکنن، خب من این حج امسال رو میخواستم مقید بود و شما هم در اینجا با حصر و صد نمیتونی این حج رو انجام بدی، وقتی نمیتوانی این برمیگرده به همه مواردی که اجیر قدرت انجام متعلق اجاره رو نداشته باشه. اینجا تنفسخ الاجاره به نظر مبارک ایشون. اما اگر آمدیم و اشتراط بود، حالا یبقی الحج فی ذمتهی علی الاطلاق، اگر نه تقییدی نبود، حج رو بر عهده این مستأجر، بر عهده این اجیر گذاشته به نحو اطلاق، گفته شما از طرف من یه حجی رو انجام بده، امسال و سال دیگه هم نکرده، اگر اطلاقه، امسال اگر صد پیش آمد یا حصر پیش آمد، به ذمه اجیه که بعدن بره همین حج رو از جانب مستأجر انجام بده. در صورت اشتراط اگر تقیید نباشه، خب تقیید رو گفتیم، اطلاق رو هم فرمودن، اگر اشتراط باشه، یعنی من شما رو اجیر کردم حج از جانب من انجام بدید به شرط اینکه امسال انجام بدید، به شرط اینکه امسال انجام بدید، وقتی صد و حصر پیش آمد این شرط عملی نیست. وقتی شرط عملی نیست و شما حالا با اختیار خودتون یا بدون اختیار خودتون به این شرط من نمیتونید عمل بکنید، من خیار تخلف شرط پیدا میکنم، اختیار با منه. اگر خواستم میگم نه این اجاره باشه، شما سال آینده به جا بیار، نخواستم میگم نه دیگه شما اجیر من نیستی، اجاره بی اجاره. این بیانه. چی؟ او ضرر رو کار الان حکم اجازه بدید، ضرر رو بعد اجازه بدید، حوصله کنید. ببینید شما آخر مسئله رو میارید اول مسئله، خب بعدشون میگه حوصله کنید مسئله رو بخوانم، اب نداره، حالا اجازه فرمایید. صاحب عروه میگه هیچی به اجیر نداره، لازم نیست مستأجر هیچی بده، خیلی راحت. آقای حکیم هم تقریبا همین رو میگه، آقای خویم قرص همین رو میگه. خب چی میفرمایید؟ خیال شما رو سالا راحت کنیم، اما ما حرف دیگه داریم، عرض میکنم قبلا هم شبیهشو داشتیم. بنابراین ولی المستأجر خیار التخلف اذا کان اعتبار تلک السنه علی وجه الشرط فی ضمن العقد. مسئله دیگر، ولا یجزی عن المنوب عن و ان کان بعد الاحرام و دخول الحرم لان ذلك کان فی خصوص الموت من جهت الاخبار و القیاس علی لا وجه له. خب این مستأجر که رفته از طرف بن حج رو به جا بیاره، اگر احرام بسته بود، داخل حرم هم شده بود بعد این حصر و صد پیش آمد، آیا کفایت میکنه از حج بن مستأجر؟ کافیه برای من؟ ایشون میفرمان نخیر، ما مسئله قبل داشتیم که اگر مات این اجیر بعد الاحرام و دخول الحرم، اینجا روایت داشتیم که اگر مرد بعد از اینکه احرام بسته و داخل حرم شده، و مرحوم آقای خویی می‌فرمودن حتی اگر داخل حرمم نشده باشه، همین که احرام ببنده حج از عهده من ساقطه. اما در اینجا که بعد الاحرام و دخول الحرم صد پیش بیاد، حج از عهده من ساقط نیست. ایشون که می‌فرمایند والقیاس علی لا وجله، چون یک قولی بعدن میایم میگیم آقای حکیم بیان میکنن، از شیخ طوسی داری، مرحوم محقق هم فل جمله تأییدش میکنه که در اینجا اگر بعد الاحرام و دخول الحرم بود، حج از عهده مستأجر ساقط میشه. ولو زمن الموجر الحج فی المستقبل بی صورت تقیید لم تجب اجابته والقول به وجوبهی ضعیفون. اگر این آقای اجیر در صورت تقیید آمد، من حج امسال رو ازش خواسته بودم، آمد گفت من ضمانت میدم که سال آینده این حج تو رو انجام میدم، اینجا ایشون میفرمایند که واجب نیست اجابتش، واجب نیست من قبول کنم، میتونم قبول بکنم میتونم قبول نکنم. والقول به وجوبهی ضعیفون، باز قول داریم از بعضی از اعلام از جمله علامه رضوان الله علیه که قائل به وجوب شدن که اینجا باید بپذیره. و ظاهرهم استحقاق الاجره به نسبه الى ما عطا بهی من الاعمال و هوا مشکل. ایشون می فرماین ظاهرهم، یعنی ظاهر فقها این است که این مقدار کاری که اجیر انجام داده اجرت باید تقسیط بشه، کاری که انجام داده مقدمه، انجام داده ذهاب، احرام انجام داده، دخول حرم و هر کار دیگری که انجام داده. ایشون می‌فرمایند ظاهر فقها این است که این باید محاسبه بشه در اجرت، یعنی اجرت بیاد و تقسیط بشه. بعد ایشون می‌فرمایند و هو مشکل، ما قبول نداریم این حرفو، لان المفروض عدم اتیانهی للعمل المستأجر علیه، عمل مورد اجاره رو که انجام نداد، و عدم فائدت فی ما عطا به، این احرام بسته داخل حرم شده، فایدهش برای من مستأجر چیه؟ فهوه نظیر الانفساخ فل اصلا لعذر غیر صد والحصر، این مثل این میشه که این در اصلا به لحاظ عذری که پیدا کرد حج و کنار گذاشت. خب این حج تا تمام نشه کامل نشه به درد من نمیخوره. و کل انفساخ فی اصلا سائر اعمال المرتبطه لعذر فی اتمامها، مثل حج، صوم، امثال اینها، بنابراین هیچی نداره. و قاعدت و احترام عمل المسلم لا تجری لعدم الاستناد الى المستأجر فلا یستحق اجرة المثل. این فتوای ایشون هست. تا فردا انشاءالله.